92 به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در بخش ویژه به سه اثر برتر درباره حکیم نظامی گنجوی، شاعر داستان پرداز ایران، جوایز نفیسی اهدا می شود. همچنین در بخش مردمی شما شنوندگان بازوق و هنرمند می توانید آثار خود درباره پاسداشت زبان و ادب فارسی را در قالب‌های گوناگون هنری به دبیرخانه جشنواره ارسال فرمایید. برای آگاهی بیشتر به وبگاه رادیو ایران به نشانی www.radioiran.ir سر بزنید.
وقت بخیر دوستان، به ساعت 13 رسیدیم و نوبت رسیده به برنامه زنده سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم موضوعات مختلفی رو خواهیم داشت در دل برنامه سرزمین من که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم پرداخت و از شما دوستان شنونده هم دعوت میکنیم که حتما تا انتها با ما همراه باشید. اگر بخوایم مروری هم بر بخش ها داشته باشیم، مطابق معمول بخش آوان رو خواهیم داشت همراه با جناب آقای مجدی و درباره سیر تحول در معماری ایرانی با نگاهی به مساجد تاریخی گفتگو خواهیم کرد و با توجه به روز قانون و افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی در این باره هم میهمان خواهیم داشت و گفتگو خواهیم کرد. مثل همیشه بخش عفاف و حجاب رو هم خواهیم داشت همراه با حجت الاسلام و المسلمین بجستانی و همینطور قرارداد دارسی رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد در بخش دیگر و تحول در جامعه اسلامی همراه با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری. و مثل همیشه این برنامه همراهی و مشارکت شما دوستان شنونده رو میطلبه و میتونید امروز درباره اقداماتی که مجلس شورای اسلامی میتونه برای تحولات مثبت در ایران انجام بده تا ایرانی بهتر داشته باشیم صحبت کنید. 3558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز، بخش آوان، همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنرهای مجدی. سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. خب از ابتدای هفته یعنی دیروز داریم درباره سیر تحول در معماری ایرانی با نگاهی به مساجد تاریخی صحبت میکنیم و امروز قرار هست که به سراغ کدام دوره بریم؟
بله در خدمت
بفهم.
خب من در جلسه گذشته کلیاتی رو در مساجد اولیه عرض کردم و یک توسعه موردم فقط نام بردم. اجازه بدید یکی از اون مساجدی که جزو شاید کهن‌ترین مساجدی که در باستانشناسی ازش میتونیم نام ببریم و کشف شده اون پایه و به اصطلاح فونداسیونش، همانا مسجد شوش هست.
مسجد
شوش دانیال، شوشی که در واقع شهر شاهی دوره هخامنشی بوده، دوره اشکانی سلکی بوده، حالا یا سلکی اشکانی به ترتیب، و دوره ساسانی داره اهمیت بوده. تا قرن دوم جمعیت اونجا هنوز به صورت شاید بگیم که اکثریت مسلمان نبوده و به همین دلیل بعضی‌ها میگن مسجد شوش که در گیرشان پیداش کردیم، مسجد رو در حفادی بخش، الان شما نقشه تپه شوش رو داشته باشین، اون قسمتی که بهش میگن شهر صنعتگران در اون قسمت پیدا میکنه و روی اون ارتفاع بالا هم هستش که روی یک گورستان اشکانی سلوکی ساخته شده.
خب
یعنی مثلا وقتی حفاری میکنه میره پایین تر و آثار دوره اشکانی میرسه. خب قرن دوم اگه فرض بکنیم که دورانی که اسلام داره پیشرفت میکنه در شوش بیشتر میشه، مسلمانان تعدادشون زیاد میشه، تا قرن چهارم ما شاهد آنچه که گزارش های مورخین از شوش هستیم میگن که رو به افول نهاده، یعنی شهری که نهایتاً تا قرن هفتم به اصطلاح آباد بوده و خب بعد شهر دیگه به وجود میاد، مردم در خوزستان میرن به اونجاها. و میدونیم که شوش تا دوره‌ای که نفت مجدداً در واقع کشف میشه در قرن بیستم تقریبا میشه بگیم که خیلی کم سکنه داشته، محدود بوده، روستا بوده، الان خیلی شلوغ هستش، الان پر از سکنه است. مسجدی که به دست اومده مسجدی است که دارای دو دیوار پیرامون، یعنی دیوار خود مسجد داره، مسجد ستون داره، مسجدی که به اصطلاح بهش میگن مسجد عربی به اصطلاح، ولی این معنیش نیست که حتما عربی بوده، چون که خود این بناهای ستون دار در ایران پیشینه کهنی دارن. ولی فرقشون چیه مثلا با آپادانا که ستون داره مثلا فرض کنیم، یا بناهای هخامنشی هم ستون دارن دیگه.
بله.
فرقش اینه که دور این بنا که یک دیوار هست که حدود مثلا 50-60 متر در همین حدود ابعاد مربع مستطیل اگه باشه، در واقع اون ستون‌ها داخل این مربع هستن، محاط شدن. خب در حالی که در سیستم باستانی مثل مثلا معابد فرض کن یونانی این بنا بسته است، پیرامونش بازه، ستون‌ها داخلشه.
درست.
اینجا برعکسه، یک حیاتی داره و دور اون حیات در واقع قسمتایی که مقابل اون شبستان ستوندار هست که تعداد ستون‌هاش هم خیلی زیاد نیست، رواق‌هایی در واقع با تک ستون همجوری رفته کنار مثل سایبان. کل این مسیر رو رفته، در بخش شرقیش یک چاه پیدا شده بوده که روش سایبان بوده. این بنا یعنی مسجد جامع شوش دو مرحله داره، تاریخش متعلق به با توجه به حدس و گمان‌هایی که می‌زنن و سنگ‌شناسی تطبیقی و سکه‌ای که به دست اومده اونجا، قرن اول و دوم، یعنی نیمه اول قرن نهم میلادی و نیمه دوم قرن نهم میلادی، متعلق به نهم میلادی هستش این دو فازی که در واقع برای شناسایی شده. و در فاز دوم شما در موزه شوش اگه تشریف ببرید، گچبری هایی که یا آجر تراشی هایی که در واقع از قسمت بخش مختلف این بنا تزئیناتش به دست اومده تو حفاری رو میتونید مشاهده بکنید و تفاوت سبک و در واقع این شیوه ساخت و تزئینات و مصالح و غیره رو اینجا میتونید مشاهده بکنید و میبینیم که به سمت به اصطلاح پیشرفت بیشتر، تزئینات بیشتر، وسعت بیشتر. و البته حالا اینکه ستون‌ها ابتدا بر سقف ساده‌ای بودن، یعنی به صورت تیرای عمودی، هنوز در جنوب داریم نمونه‌هاشو، مسجد بلوچستان داریم که دیگه مثلا اون تاق‌های بزرگ و اون گنبد کوچیکا رو نداریم که تاق‌ها رو به هم وصل می‌کنه، به این شکل ساده بوده. احتمالاً در مرحله دوم به اصطلاح ردیف تاق و اون شکلی که بعدا میشناسیم به وجود اومده.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. پس تا پایان هفته این بحث رو ما با شما ادامه خواهیم داد.
مسئله دیگری رو بررسی خواهیم کرد.
متشکرم از شما، با شما خداحافظی.
موفق باشید.
خداحافظ.
میراث سرزمین من قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، پردیس خوش نقش خدا، ایران بهشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه با.
13:10 و بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه و شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه هم بگم که هر یک از شما عزیزان شنونده میتونید درباره اهداف و خواسته‌ای که در هفته قانون از مجلس انقلابی دارید تا شاهد تحول مثبت در ایران باشیم برای ما صحبت بکنید. 30558 سامانه پیام کوتاه و خوشحال میشیم که صدای گرم شما دوستان رو بشنویم. 220-485 از دیدگاه رهبر حکیم انقلاب، تحول نوعی حرکت مؤثر و جهش آفرین است که میتواند تأثیراتی قابل توجه بر عرصه‌های گوناگون کشور داشته باشد. با تعمق در کلام ایشان میتوان دریافت که تحولی مورد نیاز امور کشور و انقلاب اسلامی است که در جهت ارتقاء و تقویت مبانی و اصول انقلابی باشد. خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته با وجود تمام چالش‌ها و تهدیدات دشمنان داخلی و خارجی توانسته با سرعت و قدرت در مسیر تعالی کشور گام‌های اساسی را بپیماید که نتیجه آن را می‌توان در فهرست بلند بالایی از پیشرفت‌ها در حوزه‌های علمی، زیرساخت‌های اقتصادی، هسته‌ای، بهداشتی، سیاسی، امنیتی و دفاعی مشاهده کرد. خب مثل همیشه در برنامه سرزمین من در این بخش میپردازیم به تحول خواهی در جامعه اسلامی و همراه میشیم با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر مظفری سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و درود بر شما و شنوندگان عزیز برنامه عظیم سرزمین من، در خدمت شما هستم آقای خمینی.
معنوی هستم، سپاسگزارم. آقای دکتر مظفری عزیز، خب چند وقتی هست که داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، موضوع تحول خواهی در جامعه اسلامی. دیروز رسیدیم به بحث کرامت‌های انسانی. چقدر تأثیر گذار خواهد بود کرامت‌های انسانی در تحول اجتماعی؟
بله، همونطور که مستحضر هستید، کرامت‌های اجتماعی یه سری آثار روانی داره در سطح جامعه و یه بخشش به اصطلاح آثار اجتماعی. شما عده زیادی رو شنیدید در طول به اصطلاح فرایند زندگی و در تعاملاتی که داشتیم که در واقع در این حوزه در طول یا در زندگی خودشون صاحب کراماتی بودن. کرامات از جنس همون بخشندگی که عرض کردم، از جنس جوانمردی، فضایل اخلاقی که در این حوزه به اصطلاح هر و مرتبط هست، در حقیقت خدماتی رو به دیگران ارائه میدن. یعنی یک نیازی هست و یه عده‌ای به اون نیاز پاسخ میدن. این خدمات و این کمکی به دیگران و این کرامت ها حتما آثار مطلوبی در حوزه اجتماع داره. خب عده زیادی ممکنه با یک کمک خیلی کم در واقع زندگیشون نجات پیدا بکنه و حتما هم جنبه مادی نداره. یعنی گاهی اوقات میشه که یک گفتگوی خیلی صمیمی با یک خانواده‌ای که فرض کن آسیب دیده است بتونه زندگی رو نجات بده.
دقیقاً.
همونطور که ممکنه یک کسی داره غرق میشه، شما در اون لحظه به لحظه میرسید و اونو نجاتش میدید. اینا درسته که حالا خیلی تو جامعه بهش به عنوان کرامت نگاه نمیشه، واقعا از جنس کرامته، یعنی شما یه خدمتی رو داری به کسانی میدید که اصلا اونا نیاز دارن و خیلی وقت خود انسان نیاز داره به لحاظ بود روانی کرد کردم به فردی و شخصی برای اون فرد کریم ارزشمند این کار، چون متناسب با فطرت خودش و ذات خودش و وظیفه ذاتی خودش دست به عملی میزنه و آثار و برکات اجتماعی فراوانی هم داره. من خدمت یکی از دوستان بودم که در واقع میفرمودن در سالهای گذشته من مدیریتی داشتم در حوزه بانک ها، خیلی وقت با افرادی دشمنی میکردن، افرادی کمباسی میکردن، بعد اتفاقا تمام اونها در دراز مدت زیر مجموعه من قرار گرفتم، در این که میتونستم به اصطلاح تلافی کنم، به عبارتی میتونستم اخراج کنم اونا رو و خیلی کار میتونستم، ولی با کرامت با اینا برخورد کردم و اینها رو به اصطلاح تونستم تاثیر بذارم که دیگه از این به بعد در مسیر زندگیشون به اصطلاح خطا نکنم، و اون چرا که این رفتار اینها باعث به اصطلاح آثار نامطلوب اجتماعی میده، هر روز ادهی به حال دشمنی میکردم و ناراحت میشدم وقتی که اون مواجه میشدم با این افراد. یا بسیاری از مؤسسات NGO هستن تو کشور ما که اون نقش اجتماعی رو به دوش میکشن و مسئولیت اجتماعی رو پذیرفتن، شب و روز دارن بدون ادعا تلاش میکنن، بدون درخواست و کمک. من آقای معنوی از یک موردی خودم مواجه شدم در یه مجموعه NGO خود من هم نقش دارم، کسی مبلغ قابل توجهی پول به من داد، گفت آقا اینو بدید به اونجا. من هر چه خواستم که اینو معرفیش بکنم اجازه نداد، یعنی هنوزم که هنوزه به اصطلاح من شرمنده این فرد هستم که یک به اصطلاح خدمت به اون بزرگی رو انجام میده و حاضر نیست که هرگز نامی از اون برده. شما کم نداریم تو جامعه و آثار و برکات زیادی داره، هم به لحاظ مادی از کن، هم به لحاظ روانی اجتماعی تأثیرات مطلوبی داره، هم به لحاظ اقتصادی گاهی فردی رو که یه گرفتاری داره شما با یه کرامتی با حالا عرض کردم با جنبه های مادی و غیر مادی هم فراوان داره، در واقع شما میتونید زندگی اون رو متحول بکنید و اون مثل زنده کردن یک انسان است. نصف سریع قرآن رو دیگه شما یه انسان زنده بکنید انگار همه انسان ها رو زنده کرد. بنابراین گاهی اینجوره، یعنی کرامت داشتن باعث میشه که شما در راستای احیای انسان ها بتونید خدماتی ارائه بدید و این سالات باقیات هست.
دقیقاً. و این مهربانی، این کرامته چقدر جالب میتونه اصلا واگیردار بشه در جامعه دیگه.
بله طبیعتاً
بین همه آدما
یک حس دیگه، یعنی تسری پیدا میکنه، میدونه که احساسات خوب مصری هستن. یعنی وقتی که بنده شاهد باشم شما کار مطلوبی انجام دادی، طبیعتاً من هم راغب میشم که تو اون مسیر قدم بردارم و عکسش هم هست. اینه که خیلی وقتا محل امتحان ماست آیه معنوی عزیز، چنوندگان عزیز برنامه، محل امتحان ما گاهی از اوقات همین رفتار ماست. افرادی که با ما مراجعه میکنن و ما اگر بتونیم پاسخ درستی بدیم، بتونیم کریمانه برخورد بکنیم، یه وقت اینه که زندگی خودمون متحول شده و برای همیشه انگار بیمه شدیم. و خیلی وقتا هم هست که آدم متوجه نمیشه که این محل آزمایش و امتحانش همین مرحله بوده. ممکنه یه فرد فقیری به ما مراجعه کنه، یا ممکنه یه نیازمندی به هر طریقی دیگه توی حوزه اداری به ما مراجعه کنه که الان کارش دیره و الان گرفتاره. اگر شما کریمانه برخورد کردی، همدلی کردی باش، طبیعتاً این هم آثار فردی داره و هم آثار اجتماعی داره و طبیعتاً چون این ویژگی کرامت مختص به انسان هست، بنابراین از انسان هم خواسته میشه و طبیعتاً پاسخگو باید باشه در مواجهه با همه این مواردی که من عرض کردم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر عباس علی مظفری جامعه شناس، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدار.
سپاس، خداحافظ.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است،
تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
سیزده و بیست دقیقه، ظهرتون بخیر باشه و سپاس که همراه و شنونده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. و بپردازیم به موضوعی دیگر در دل برنامه و اون هم روز قانون و افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی. هفتم خرداد روز قانون و آغاز هفته مجلس یادآور هفتم خرداد سال 1359 شمسی است. در چنین روزی اولین دوره مجلس شورای اسلامی افتتاح شد و از آن پس نیز در سالهای 63، 67، 71، 75، 79 و 83 دوره‌های دوم تا هفتم مجلس شورای اسلامی آغاز شدند. افتتاح اولین دوره مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ کشورمان به شمار می‌رود. وظیفه این مجلس قانونگذاری و نظارت مستقیم بر عملکرد رئیس جمهوری و هیئت دولت است. تعداد نمایندگان مجلس 290 نفر است و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود. هر شهر به تناسب جمعیت تعدادی از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص می دهد. اقلیت‌های دینی شناخته شده در ایران با وجود آنکه بیشتر آنان از لحاظ جمعیت حد نصاب لازم یعنی 150,000 نفر را برای به دست آوردن یک کرسی ندارند، در مجلس دارای نماینده هستند. خب درباره همین موضوع یعنی روز قانون و افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی پری تهرابند، استاد دانشگاه. دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بندم سلام عرض دارم خدمت حضرت علی و عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد در خدمتتون باشم.
خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتین. آقای دکتر تهرابند عزیز، خب من موضوع رو گفتم، یه توضیح مختصری هم دادم درباره افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی، اما بعد نیست که تاریخچه‌ای از اصلا شکل‌گیری مجلس در ایران از زبان شما بشنویم و بعد هم برسیم به افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و تأثیری که بر شرایط سیاسی کشور گذاشت.
بله، عرض کنم خدمت شما، اول من تبریک عرض می‌کنم به نمایندگان محترم مجلس. به قول معروف افتتاح اولی دوره یا در واقع روز قانون رو که شالله در جایگاه قانونگذاری قوانین رو مصوب بکنن که خواسته مطلب مردم همیشه برآورده بشه و این قوانین در جهت تسهیل زندگی‌ها باشه. نکته‌ای که در رابطه با بحث قانونگرایی در ایران عرض کنیم، تا ایران خوشبختانه جز متقدمین هست با توجه به تاریخ پرباری که داره، جز متقدمین هست در بحث قانونگذاری و نگرش به اجماع و نگرش به نگاه جمعی و همگرایی.
بله.
در 2500 سال پیش زمانی که حکومت مادها شکل میگیره، ما مجموعی داشتیم به نام هنجمن که اسم همدان هم از همین مجموعه، یعنی در واقع بچه تصمیه شده در نظر بگیم، از همینجا گرفته میشه. و میاییم در دوری اشکانیان مهستان رو داریم، مجلس مهستان که مجلس بسیار پرباری بود، ترکیبی از بزرگان و شخصیت هایی که در انتخاب شخص شاه و نوع قوانین و قانون‌گذاری در ایران دخالت داشتن، به همین نسبت در دوره عرض کنم ساسانیان هم مجموعه چنینی داریم که دیدگاه ها و نظریات مردم هست که در قالب رؤسای اصناف مثل باستریوشان سالار و دیگران در این زمینه میمدن نظرها و دیدگاه خودشون مطرح میکردن. در دوره معاصر هم به تبع عرض کنم خدمت شما بلاد تاریخی عرض میکنم فرایندی که در دنیای مدرن صورت میگیری، ایران ما هم متأثر از این فضای تاریخی هست و برای اولین بار به در سال 1285 در مرداد ماه 14 مرداد اولین مجلس رو در ایران شاهد هستیم که تأسیس میشه و قانونگذاری انجام میشه. خب مهمترین بحثش هم این هستش که ما به شکلی میریم به سمتی که تفکیق قوا در ایران صورت بگیره، یعنی در واقع هر کسی در جایگاه خودش بتونه دیدگاه و نظر خودش رو مطرح کنه به واسطه اون فلسفه نمایندگی که وجود داره. این اتفاق در کشور ما خوشبختانه در 123 سال گذشته رخ میده و این تاریخ بسیار پرباری برای قانون‌گذاری در ایران هست. در سطح خاورمیانه، در سطح آسیا بی‌نظیر بوده این اتفاق در کشور ما. و زمانی هم که انقلاب سال 1357 رخ میده، انقلاب اسلامی رخ میده، خیلی جالب هستش که با توجه به اینکه انقلابات تا بیان خودشون رو یه ساماندهی بکنن، سازماندهی در این راستا صورت بگیره، زمان بر هست. اما یکی از رخدادها و اتفاقات مهمی که در سال 57 و به تبع اون سال 58 اتفاق میفته، مجلس محافظان هست، تدوین قانون اساسی هست، آرای عمومی مردم هست و بحث اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هستش که در سال 58 در 24 اسفند رخ میده و تکمیلی اون که انتخاب دور دوم از نمایندگان هست در هفته در واقع در اردیبهشت ماه سال 59 مقدماتش فراهم میشه و در نهایت در هفته خرداد سال 59 شاهد افتتاح اولین مجلس شورای اسلامی در ایران هستیم و در واقع اون بحث تفکیق قوا که قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه اجراییه به عنوان سه نهاد تأثیرگذار در ساختارهای سیاسی ایران مطرح میشه و این مهمترین بحثی هستش که مشارکت جمعی و عمومی جامعه ایران رو در اون مقطع زمانی نشون میده که در اندک زمان و فاصله کمی این اتفاق خوشایند رخ میده و جامعه ایران مجددا شاهد یک مجلسی هستش که اون استقلال لازم رو نسبت به سایر کشورها داره و در واقع در بحث قانونگذاری وارد میشن، که البته خب این پروسه پردامنه‌داری هست و در واقع کمیسیون‌های خاص مجلس همین‌ها به تدریج در گذر زمان تکمیلی خودش رو و کارکرد خودش رو پیدا کرد. ببیشه یکی از نهادهایی که در واقع در دل همین مجلس شورای اسلامی شکل میگیره کمیسیون اصل 90 هستش که امید مردم هم همیشه به این کمیسیون اصل 90 هستش که نگرش و بازبینی رو نسبت به عملکرد نهادهای اجرایی ببیشه در کشور داشته باشه و در واقع چاره مشکلات رو در نظر بگیره و بینون اجماعی هم که در داخل مجلس صورت میگیره، ارتباطاتی که نمایندگان محترم مجلس با مردم برقرار میکنن بتونن در واقع تریبونی باشن برای بیان منویات و خواستای جامعه عزیز اون ایران. و هر سال این فرایند رو ما در طی ادوار گذشته تا به امروز داشتیم و یک سابقه و سابقه بسیار طولانی در بحث قانونگذاری داشته و هم از اون ایرانیت خودش مجموعه رو داره، هم از اسلامیت، یعنی در واقع دو رکنی که در خود متن قانون اساسی هم بهش اشاره شده، درسته. ایرانیت و اسلامیت در هر دو مجموعه تلفیق و ترکیبش انجام شده و قانونگذاری بر اساس اون بستر فرهنگی داره خود کار خودش رو پیش میبره و عرض کردم انشالله به امید خدا نمایندگان محترم مجلس بیش از پیش نسبت به بستر جامعه توجه ویژه‌تری داشته باشن تا بتونن خواستای مردم رو برآورده بکنن. البته این مستلزم هستش که ارتباط تنگاتنگ و همسوی با قوه مجریه داشته باشن و این راهبردهای مهم رو پیش ببرن.
دقیقاً. سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب دکتر علی پری تهرابند استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
ایام کامتون باشه. خدا یاری.
متشکرم. خداحافظ.
سرزمین من تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقانه نو شد، هزار دل شکست و آخر